جون.
اینم بدکلی آخه بی بی زفرنش بد نیست بی بی جانا.
بچه خوابید مادر جون؟
این فرشته ها
آخه بچه
مطمئنم تا ظهر خواب خوابه.
برمونش برم
وایستا ببینم بازم که شما بساط این زن صغرا رو پهن کردین. آشغالاشو بریزید دور بابا، انگار ما تو این شهر عطار نداریم. خدا حفظ کنه حاج دادخواه و پسراشو، لازم باشه تا هندم میرن. این واسه ما پوز کسب و کار تهرونشو میده.
ولش کن مادر، یه مهمونی بود اومد رفت دیگه.
مهمون داریم تا مهمون بی بی جون. این زنه سرگوشش خیلی میجنبه، فوزوله فوزوله. دیدی چه جوری سر تا پای آدمو میجوری؟
ای بابا، خونه ای که دختر عصب داره همینه دیگه، هر کی بیاد بی منظور نیست.
غلط کرده؟ البته دور از جون شما، روم به دیوار. همینم مونده آجان نظمیه چیه محمد علی شا بشه خواستگار من.
دختر جون، این شطوریه که دیر یا زود در خونه هر دختر دم بختی میخواد. واسه این که روان خودتو همه ما شاد بشه، هر چه زودتر تکلیف این خواستگارای دیگه تو روشن کن که امثال این پاسبون شاه قجری دست از سر کچل ما بردارن.
آره والا
بیچاره زنه این آش توکل رزاز من دیوونه کرده. پدرت هم که ریش و قیچی رو داده دست خودت، یه کلام بگو من جوابشون رو چی بدم.
بیبی خانم، انگاری خیلی از دست من کلافه ای که هی پیله میکنی. چی شده؟ ها؟ جای کیو تنگ کردم؟
خاک به سرم، این چه حرفیه مادر؟ بالاخره چی؟ دختر دم بختی، چی کارت کنم؟ از پیرسرا برات خمره بگیرم ترشی بشی؟
حالا که وضع مملکت قاراش میشه، بذار این شاهی زورگو سقط بشه، اون وقت تصمیم میگیرم.
تو مگه بیسمارکی یا امین و تجار و صدر اعظم مملکت که میخوای ازدواجتو به کاکل سیاست ببندی دختر نادون؟ آخه این حرفا چیه میزنی؟
وای بی بی، اینقدر منو تحت فشار نذار. حالا سر موقع بهت میگم. بنفشه
جان،
این زیرگلوی جواهرت کجاست؟ میخوام امشب برم خونه یلدا اینا مهمونی، اینو میخوام با چارقد ساتن صورتیم بزنم.
تو صندوق چوبیه زیر تخت خوابه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست و حالا هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 945. این برنامه نگاهی به کهن‌ترین فال‌نامه منظوم فارسی. با نام و یاد خدا. درباره فال و فال‌نامه در ادبیات فارسی آثار فراوانی نوشته شده. نمونه برجسته‌اش اثری از بدرالدین جاجرمی، شاعر شناخته شده قرن هفتم هجری قمری. او اهل خراسان بود و بجز اشعار نابی که می سرود، آثار دیگری هم در کارنامه‌اش داشت. به او و شعر و آثار دیگرش خواهیم پرداخت. در این برنامه به یکی از آثار او که درباره فال و فالنامه است می پردازیم. بدرالدین جاجرمی به پیشگویی، طالع‌بینی، فال، فالنامه و موضوعاتی مانند آنها علاقه فراوانی داشت. گرچه فال گرفتن از نظر علمی چندان مورد قبول نیست، ولی از دیدگاه روانشناسی می تواند در رویه افراد اثر بگذارد و قابل توجه باشد. بر همین اساس فال و فالنامه از دیرباز در ادبیات ایران و زندگی جاری مردم جایگاه خاصی داشته و نمیتوان آن را به کلی مردود دانست. فال گرفتن از دیوان حافظ شیرازی در میان فارسی زبانان به شدت رواج دارد و جزئی از زندگی آنها شده است. بدرالدین جاجرمی که شاعر بود درباره فال و فالنامه اثری منظوم خلق کرد و این اثرش از تطاول ایام مصون ماند و به دست ما رسید. دکتر عباس بگجانی این اثر را یافت و آن را تصحیح و منتشر کرد. دکتر بگجانی در مطلبی که با عنوان کهن‌ترین فالنامه منظوم فارسی منتشر کرده نوشته است، جاجرمی در این منظومه شیوه فال گرفتن با انگشت را به صورت شعر توضیح داده. این اثر به جز آن که کهن‌ترین فالنامه شناخته شده فارسی است، امتیاز دیگری هم دارد. آن این است که نمونه‌های بر جای مانده از این نوع فالنامه انگشت شمارند و این ارزش اثر جاجرمی را دوچندان می کند. اثر منظوم بدرالدین جاجرمی درباره فال و فالنامه روی هم رفته 71 بیت دارد. از دو بخش مقدمه و متن تشکیل شده. مقدمه شاعر 21 بیت در قالب مثنوی است. جاجرمی در مقدمه‌اش ابتدا با حمد و ثنای پروردگار و اظهار ارادت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته. سپس با ذکر یکی دو توصیه اخلاقی انگیزه خود از سرودن درباره فال و فالنامه را توضیح داده. بعد از این مقدمات شیوه فعال گرفتن با انگشت را شهر داد. در 50 بیت خواندنی جاجرمی شهر داده که برای فعال گرفتن دو نفر باید حضور داشته باشند. شخص اول کسی است که قرار است فال او گرفته شود. او پس از نیت با انگشتان یک دست عددی بین 1 تا 5 را نشان می دهد. سپس شخص دوم همین کار را انجام می دهد. در این روش به گفته دکتر بگجانی اعداد به 25 حالت در کنار هم قرار می گیرند. هر یک از این حالتها در 1-2 بیتی توضیح داده شدند و بر خیر یا شر بودن کاری یا تصمیمی دلالت دارد. جاجرمی به طرزی زیبا و به صورت شعر به ما یاد می‌دهد که چگونه فال بگیریم. ابتدا فالنامه کهن را که او در اثرش برای من فراهم آورده در دست می‌گیریم. درباره کاری که نمی‌دانیم خیر است یا شر نیت می‌کنیم و یک عدد را در کتاب مذکور نشان می‌دهیم. شخصی که در کنارمان قرار داده‌ایم هم باید مانند ما یک عدد را در فالنامه نشان دهد. اگر هر دو ما عدد یک نانشان دادیم، باید برویم به سراغ صفحاتی که به عنوان فالنامه مشخص شدند و فال یک و یک را بخوانیم، چون هر دو ما عدد یک را انتخاب کردیم. در فال شماره یک و یک آمده است: فال یک و یک نکو بر آمد، کارت ز نکو نکوتر آمد، این کار بکن از آن که خصمت از فال فتاد و بر سر آمد. بر اساس این فال، کاری که ما میخواییم انجام دهیم بسیار نیکوست و خیر است.
همه گویم طاهر، کس نداره کس نداره.
همانطور که گفتیم، گرچه علم امروز فال و فالنامه را جدی نمیگیرد، در روانشناسی به آن اهمیت میدهند. معتقدند میتواند بر روحیه افراد اثر بگذارد و تردیدهای آنان را در کارها رفع کند. جاجرمی در ابتدای فالنامه اش سروده است: به نام آن که نامش نور دل هاست، کلامش آرزوی آب و گل هاست، خداوندی که حکم مطلق او راست، خداوندی و سلطانی حق او راست، پس از امر خداوند و پیامبر به دانش کوش و راه جهل مسپر.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
به صحرا بنگرم سرای تبین، به دریا بنگرم کجا می‌گردد دنیا. میگردد و در خونه کیست نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه کیست اسیر نرگس مستونه کیست لیلی
رنج ها و نبرد ها عنوان برنامه ای که الان با هم میشنویم.
رنج ها و نبرد ها روایتی از جمیله بوپاشا دختر مبارز الجزایری
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی احترامی به سفیر کشورش آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدر مآبانه و استعمارگرانه همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که می شنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت سوم بخش دوم طولی نکشید که جلوی موسیو لاکیر سبز شدم. ژیزل حلیمی در پاریس وکیل دادگستری هستم. عکس العمل رئیس کانون وکلای الجزایر خنده آور بود. موجی از یک سلسله ناسزاها و اتهامات بسیار خطرناک رو با تشدد هرچه تمامتر نثار من کرد. اما من که این فحاشی سیداسا رو حقیر میشمردم سعی کردم تا با لاکیر مقابله کنم و جلوی اون بیستم. اون میگفت
وکلای پاریس میفهمید یعنی چی؟ یعنی وکلای FLN همینطور سر خود دزدکی را میفتین و برای پرونده و موکل نقشه میکشین؟ باید به وسیله اداره یعنی کانون وکلا شخص دیگه به جای شما انتخاب میشد.
جواب دادم بله آقای رئیس کانون وکلای مدافع، اما علت دزدکی به راه افتادنمون اینه که پاسبانایی که ما رو به زور از شهر بیرون میکنن به همون مجال نمیدن تا به کارمون برسیم.
شما از اون دسته وکلایی هستین که از اول کار شروع به سر و صدا رو انداختن در بین مردم میکنن و ولکنم نیستن.
باز جواب دادم بله آقای رئیس کانون وکلای مدافع الجزایر، اما وقتی که آدم تو پاریس باشه قدرت دفاع کردن در الجزایر رو نداره، برای همین لازمه که ما جلوی رؤسای شهربانی ها بیستیم.
شما تحریک میکنین، شما دادگاه رو به بلنگوی سیاست تبدیل میکنین.
بله آقای رئیس کانون وکلای مدافع الجزایر،
ولی آخه چطور ممکنه از یه پرونده سیاسی مربوط به جنگ الجزایر مثل پرونده مجرم بودن یه دزد یا مثلا یه پرونده خیانت در امانت با وسایل غیر سیاسی و معمولی دفاع کرد؟
بالاخره موسیو لاکیر دست از عتاب و خطابش برداشت. سرکوف می زد که ما وکلای مدافع پاریس کار گستاخی رو به جایی می رسونیم که حتی رعایت مبانی نزاکت رو هم در حق اون فراموش می کنیم. پایبند سنت ها و شعائر مرسومه نیستیم و در ملاقات با آدم های بزرگی مثل اون اصول بزرگ رو زیر پا می زاریم. این بار من پیروز شده بودم. گفتم راستی آقای رئیس کانون وکلای الجزایر، من اومده بودم خودم رو به شما معرفی کنم. فردا یه دفاع در دادگاه نظامی دارم و ممکنه حوادثی در جلسه ی دادگاه بر ضد موکلم اتفاق بیفته. با سوءزنی بسیار آشکار منو برانداز کرد. حتی با حرکتی نامحسوس پا پس گذاشت و گفت
حوادثی؟
براش توضیح دادم که مقامات فرانسوی عملا ترتیب کار رو طوری دادن تا نتونم برای اقامه شکایت و دفاع به موقع وارد الجزایر بشم. اون بدون اینکه کلامی پر از مهر به زبان بیاره از من جدا شد و فقط با کلماتی ابهام‌آمیز به من گفت فردا خواهیم دید. ظهر اون روز مادر و خواهر جمیله دم در هتل انتظار منو می‌کشیدند. به باربر هتل که این خبر رو داده بود گفتم
بگو بیان بالا.
می‌خواستم بدون دغدغه خاطر توی اتاق خودم با اونا صحبت کنم، اما باربر هتل جواب داد که وارد شدن اونا به هتل ممنوعه. اون وقت خودم رفتم پایین. وقتی اونا رو دیدم که با صبر و حوصله تمام روی نیمکت‌های چوبی باغ بیرون هتل نشستن، تازه متوجه شدم که علت ممنوعیت ورودشون به داخل هتل چیه. خانم بوپاشا، مادر جمیله، به شیوه عرب‌ها لباس و حجاب پوشیده بود و سفسری بزرگی رو به اطراف لباس‌هاش پیچیده بود. روسری بزرگی که شبیه چادر نمازه و زنان الجزایری روی سرشون می‌ذارن. نفیسه خواهر جمیله بی حجاب بود و با وجود برآمدگی آشکار شکم حاملش همراه مادر خودش به دیدن من اومده بود. بدونم که زحمت و ناراحتی زیادی احساس کنه دامن چینداری پوشیده بود که شکم برآمدش رو می پوشند. به محض اینکه دیدن من دارم به طرف اونا میرم هر دو از جا بلند شدن. مادر جمیله چندین بار صورتم رو بوسید و در همون حال به زبان عربی تکرار کرد
جمیلم مثل خواهر خودتونه، شما باید اونو برای من نجات بدین، خدا بزرگه و شما را یاری خواهد کرد.
اما نفیسه ظاهراً مکدر و دلتنگ بود، گویا میل داشت که من یه خانم اروپایی باشم و اون در این ملاقات بین من و مادرش نقش یک مترجم رو ایفا کنه. هیجان و بیقراری مادرش رو در میان جمعیت فرانسوی و بورژوای هتل آلتی اندکی بیجا و ناخوشایند دیده بود و از اون میترسید که من از طرز رفتار مادرش ناراحت بشم. به هر حال چیزی نگفتم، اما من از همون طرز حرف زدن، از اون طرز رفتار، به خصوص از اون اشکهای مادرانه و اون صورت گرد مادر جمیله و دهان بیدندان این پیرزنی که بیش از 58 سال نداشت خوشم اومده بود و صمیم قلب به اون علاقه پیدا کرده بودم. مادر جمیله به زبان فرانسوی حرف نمی زد. از نظر اون عدالت پروردگار و استقلال وطنش الجزایر به هم دیگه کاملا مربوط بود. اون می گفت خداوند نمی تونه به طولانی شدن این جنگ رضا باشه. به هر حال اون با موشکافی که اسباب حیرت من شده بود سوالاتم رو به دقت پاسخ داد. حتی موقعی عطای پاسخ از ذکر اونچه تنها به جمیله مربوط بود پا فراتر می‌ذاشت و برای من تعریف می‌کرد که نظامی‌های فرانسوی در الجزایر چطور مردم رو می‌گیرن، چطور اونها رو شکنجه می‌کنن و مالشون رو به تاراج می‌برن. در بین صحبت هامون تصمیم گرفت تا بچه تمایز اساسی بین فرانسوی ها و خود فرانسه رو به زبان بی زبانی برای من تشریح کنه. فرانسوی هایی که به قول خودشون از دست گشتاپوهای هیتلری مصیبت ها کشیده بودن. می گفت خدا نمیتونه رضا بده که فرانسوی ها مصائبی رو که خودشون از دست فاشیستا کشیدن فراموش کنن و فرانسوی هایی که اینجا در الجزایر هستن هم همینطورن. فرانسوی هایی که جز تحقیر مسلمان ها و جز بربریت در زندگی صفتی ندارن. اون درباره این دست از فرانسوی ها می گفت اونا می خوان همه چیز حتی تابش نور آفتاب هم بر وفق مراد خودشون باشه. اونا می خوان خودشون راحت باشن و ما رو از رسیدن به آزادی منع می کنن. گاهی نفیسه توی حرف مادرش می دوید و روش رو به طرف من برمی گردون و حرف های مادرش رو تکمیل می کرد.
بله خانم، ببخشید، بله استاد، من میتونم اونا رو بیارم پیش شما. احمد نجمه، مادر احمد پسته فروش، یعنی همه نظامیایی که اخیراً به چند تا از خونه های نزدیک منزل ما یورش بردن، میتونم اونا رو بیارم. خواهر جمیله بعد از هر حرفی که میزد با دقت تمام جوابهای من گوش میداد و نحوه عکس العمل منو میپایید. مادرش با صدای بم و خفیف و مداوم خودش مراتب اعتمادش رو ابراز می‌کرد و هزار بار دعاهای خیرش رو با محبتی باطنی نثار من می‌کرد. برای رفتن به دادگاه نظامی و مطالعه مجدد پرونده جمیله اونا رو ترک کردم. این بار هر دوتا منو در آغوش گرفتن و بوسیدن. مادر جمیله وقتی که به بالای پله‌های دروازه هتل آلتی رسید با حرکتی ناگهانی برگشت و خطاب به من فریاد کشید:
فراموش نکن، من چشمامم به خاطر جمیله به تو میدم.
بچه پادوی کوچولوی الجزایری هتل با تعجب به اون نگاه کرد و بعد چشمشو به من دوخت. نفیسه زیر بازوی مادرشو گرفته بود و اونو با خودش میبرد. هرقدر بیشتر پرونده رو مطالعه می کردم، بطلان و انحراف اطلاعات مندرجه در اون بیشتر توجه هم رو جلب می کرد. کم کم مطمئن شدم که اتهاماتی که به جمیله نسبت داده شده بیپایه با اساس هستند. اینو دلایل و مدارک و محتویات تقلق پرونده به من نشون داد. با دقت فراوان برام مسجل شده بود که تمام تشریفات بازجویی مربوط به ماجرای کار گذاشتن بمب در کافه تنها در همون روز 15 مارس انجام شده. دکتر لوی لوروی هم که از طرف بازپرس مأمور شده بود تا جمیله رو که علیه شکنجه ها شکایت کرده بود معاینه کنه، از روی همون رسم مشقی که بازپرس عمل می کرد رفتار کرده بود. پزشکی که معاون دادستان الجزایر از شنیدن اسمش تردید و نگرانی داشت، کما اینکه گفته بود:
با تمام این احوال دکتر لوی لوروی یکی از اوناییه که کمتر نابابه. تنها یک گزارش؟
اون تنها یک خط راجع به جمیله تنظیم کرده بود و غیر از این هم زحمت دیگه‌ای به خودش نداده بود. بعد وقتی که دکتر لوروی پس از اقامه شدن شکایت نسبت به شکنجه جمیله برای ادای شهادت به محضر بازپرس احضار شده بود، تناقض‌گویی باور نکردنی و فاحشی کرد و تأکید کرد که اصلاً معاینه دقیقی از بدن دختر جوان الجزایری به عمل نیاورده. دکتر لوروی بعد از این سخنان اضافه کرده بود که این قبیل معاینه ها همیشه کم و بیش از نظر متهم تحقیرآمیزه. شکی نیست که در این اظهارات نشانی از حقیقت نبود. اگر دکتر لوروی جمیله را